رد صلاحیت شدن، یعنی به دلایل فساد اخلاقی مالی رد صلاحیت شدن. وقتی یک ساختار میتونه تا این حد فاسد باشه که هر رئیس جمهور، کسی که رئیس جمهور میشه فرداش فاسد میشه، منطق حکم نمیکنه که ما یک آدم صالح دیگه معرف.
در مورد این شده باید صحبت بکنیم. سپاسگزارم از همه شما که همراه ما بودید و اسامی افرادی که آورده شد و شورای نگهبان، ساختارهایی که در موردش صحبت شد، فرصت دارن در رادیو گفتگو نظراتشون رو بگن و از خودشون دفاع بکنن. باز هم سپاس از شما دو بزرگوار و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. برنامه 6 در 2 رو از رادیو گفتگو شنیدید و در ادامه برنامه های بخش دوم شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییت that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی خیلی خوشحالم که با گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستم. تا حدود ساعت 18:45 امروز در برنامه میخوایم بررسی کنیم نقش جوانان در افزایش مشارکت در انتخابات پیشرو و مطالبات آنها از مجلس آینده رو. شماره پیامک ما 301035 و همچنین شماره روابط عمومی 162 هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید. اصلا به همین سوال هم خوبه که شما پاسخ بدید. به نظر شما چگونه میتوان از جوانان برای حضور در انتخابات و افزایش مشارکت اونها کمک گرفت، از اونها دعوت کرد؟ یک بخشی رو در ابتدا داریم در همین باره بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان آغاز خواهیم کرد.
جوانان بنیاد اصلی قوام ممالک مختلفند که بر اساس میزان حضور آنها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین انگیزه، اعتماد به نفس، کارآمدی و تخصص آنها توسعه جوامع رقم می‌خورد. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور جوان با دارا بودن میلیون‌ها جوان تحصیل کرده، نقش این بخش از جامعه بسیار جدی و دارای اهمیت است. از این جمله بایستی به نقش جوانان در سرنوشت سیاسی کشور و مهمترین نمود آن یعنی انتخابات اشاره داشت که مجرای اساسی اقتدار ملی است. نقش جوانان در مشارکت سیاسی و انتخابات از آنجا واجد اهمیت است که این قشر به جهت جمعیت بالا و مطالبات مختلف نقشی اساسی داشته و هر نوع تحول خواهی و تغییر در مدار تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور در بستر انتخابات بدون توجه به نیرو و جمعیت بالای جوانان کشور بی‌معناست. از این رو در انتخابات 1402 نیز نقش جوانان در بالا بردن مشارکت مؤلفه اساسی است که همه گروه‌ها و سلایق سیاسی بایستی به سلایق، نیازمندی ها، مطالبات، اقتضائات فرهنگی، سیاسی آنان توجه کافی را داشته باشند. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که جوانان در انتخابات 1402 چه نقشی دارند و مهمترین مطالبات آنها در این عرصه چیست؟
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه امشب ما نقش جوانان در افزایش مشارکت انتخابات و مطالبات اونها از مجلس 12 هست. دو مهمان عزیز دارم، آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، عرض ادب، ممنونم که با ما همراه هستید.
سلام عرض برم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. انشالله بحث خوبی رو داشته انشالله استفاده.
سپاس از اینکه حضور پیدا کردید. و همچنین آقای مهندس علیرضا خضری، دبیر کمیسیون عمران مجمع مشورتی نظام مسائل کشور و انتخابات و اقتضاعات. بله، این کمی طولانی بود. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلی متخلصت و خرجی مخرجست و اجعلنی من لدنک سلطان نصیرا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و دوستان. عرض شود خدمت شما که تبریک عرض میکنم عیاد شعبانیه رو.
بله،
و سالگرد 45 سالگی انقلاب اسلامی.
بله،
رو
بله.
و پیروزی انقلاب اسلامی رو، و در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. من بحث رو با آقای دکتر دهخان آغاز میکنم. آقای دکتر، خب ما اگر نگاهی آماری داشته باشیم به وضعیت جوانان و آمار جوانان، عرضم خدمت شما که میبینیم که فکر کنم بر اساس آمار بیش از بین 21 تا 23 میلیون جوان داریم ما در کشور، و بافت جمعیتی کشور ما همچنان جوان هستش. ما اگر بخوایم و به دورهای گذشته ما نگاه کنیم، وقتی جوانان پای کار میان، ما شاهد برگزاری انتخابات پرشور، پرحرارت و با مشارکت بالا و مؤثر هستیم. در شرایط فعلی که کمتر از 2 هفته به انتخابات باقی مانده، به نظر شما چگونه میتوان اون بخش جوان جامعه رو برای مشارکت در انتخابات فعال کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوع جوانان و انقلاب اسلامی، اساسا انقلاب اسلامی بر دوش جوانان امروز اومده، یعنی هم در بستر تاریخ 15 ساله سال 42 تا 57 که جوانان این نقش رو ایفا کردن، بعد با وقوع جنگ و دفاع مقدس باز جوانان نقش ایفا کردن. ما متوسط سن شهدامون و رزمندگامونمون رو اگر محاسبه بکنیم، یه چیز حدود 22 تا 23 ساله هستن.
بله بله.
میانگین سن شهدای ما. بنابراین این انقلاب بردوش جوانان به عنوان موتور محرک تا اینجای کار پیش اومدن. درسته در سالهای اخیر شاهد کاهش نرخ زاد و ولد و طبیعتاً به تدریج کاهش جمعیت جوانان هستیم، اما همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای جهان ما بافت جمعیتیمون جوان هست. لذا توجه به خواسته ها، توجه به مطالبات و توجه به مشکلات جوانان و پاسخگویی به این مطالبات در مجلس و یا در نهادهای حاکمیتی میتونه انگیزه بده به جوانان برای مشارکت بالاتر. جوانان باید ببینن خواسته ها و مطالباتشون مد نظر و مطمع نظر حاکمیت و کسانی که در بدنه حاکمیت قرار میگیرن قرار داره، و طبیعتا حل معضلات و مشکلات جوانان. خب امروز ما یکی از معضلات اساسی کشورمون بحث جوانی جمعیت، شاید امول مصائب مشکلاتی که در آینده خواهیم داشت همین بحث مشکل کم شدن جوانان و بالا رفتن نرخ سن متوسط جامعه هست. طبیعتا جوانان رو به نوعی باید ما به میدان بیاریم، مشکلاتشون رو حل بکنیم، هم انگیزه مشارکت سیاسی و اجتماعیشون حل بشود و هم انگیزه برای افزایش جمعیت. مشکل ازدواجشون، مشکل مسکنشون، مشکل اشتغالشون، در واقع نسلی که از میان سالی به بعد هستن، این به قول ضرب المثل قدیمی ها آردشون رو بیختن، علکشون رو آویختن.
بله.
تقریبا مشکلات رو پشت سر گذاشتن و شاید خیلی تحمل مشکلات براشون سخت نباشه، اما جوانان به دلیل یه مقدار صبوری کمتر، یه مقداری رو به جلو بودن، یه مقداری پر انرژی بودن،
نگاه به آینده
بودن برای پیشرفت، نگاه به آینده، یک ایجاد در واقع امید مضاعفی رو درشون لازم هست. لذا کسانی که انتخاب میشن به نظرم چنانچه یک در واقع گرایش به سمت جوانان وجود داشته باشه، یک نشاط و تحرکی میتونه ایجاد بکنه در مجلس آینده.
بله.
پیگیری مطالبات جوانان. بله. و این ترکیب جمعیتی و بافت انتخاب شوندگان هم در این قضیه بسیار حائز اهمیت. ما در ترکیب کاندیداهای این دوره تقریبا میتونیم ادعا بکنیم که یک پیشرفتی اتفاق افتاده.
امیدوارم که تو فهرست بستن هم به ترکیب جوانشون بله. جوانان توجه کافی داشته.
بافت کاندیداها و نامزدها این جوانی جمعیت نسبت به گذشته بهتر و بیشتر دیده شده. به قول شما انشالله که گروه ها جریان های سیاسی در بستن لیست هاشون هم به این موضوع توجه داشته باشه.
سپاسگزارم. آقای خضری، خب به هر حال قشر جوان پرسشگر مطالبه گر به این راحتی قانع نمیشه. الان ما باید چه کنیم که قشر جوان بیاد وسط کار و سعی کنه که یک انتخابات رو داشته باشیم، خودش حضور فعال داشته باشه، یک انتخابات پرشور و با مشارکت بالا رو داشته باشیم، زمینه که به هر حال می‌دانیم برگزاری انتخابات با مشارکت بالا چه پیامدهای مثبت و خوبی برای کشور داره.
عرض شود خدمت شما که ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم، بزرگترین سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی نه نفت هستش، نه حالا زیرساختامون، نه بحث انرژی هستی یا انرژی هایی که حالا فعال هستن. ما بزرگترین سرمایه‌مون این مردم هستن و واقعا اغلب خب جوان ها هستن که پای کار هستن. همیشه همونطور که آقای دکتر فرمودن ما سن شهدامون حدود میانگین 23 سال بود. من یه چیزی در تکمیل فرمایش و تایید فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم که ما سن فرمانده لشکرامون هم واقعا فرماندهان واقعا جبهه که حالا در خط مقدم حضور داشتن یه چیزی حدود 27 تا 30 سال بود. ما خب اونجا که این همه واقعا حساس بود، حالا من متولد 64 هستم و خودم حالا سنم حالا در زمان جنگ رو زیاد حالا یه 4-5 سال اون بود که حالا درک کردیم، ولی خب عرض شود که همونطور که حالا مطالعه داشتیم و همینطور که حالا دیدیم و فضا رو لمس کردیم
بله.
خب جوان‌ها همیشه یه بحث اعتمادی میخوان
بله.
و همونطور که همونطور که رهبری طبق فرموده امام راحل این بنیانگذار بزرگ و دوست داشتنی فرمودن که ما هر جا طبق فرمایش امام خمینی به جوانان اعتماد کردیم واقعا پشیمان نشدیم.
بله،
حتی آقای دکتر رئیسی تو جلسه اون تایید وزراشون در مجلس شورای اسلامی هم همین رو فهمودن و حالا به کارگیری کابینه خودشون رو که از جوانها بیشتر نشأت گرفته بود فهمودن که ما واقعا طبق فرموده مقام معظم رهبری هر جا به جوانان اعتماد کردیم واقعا پشیمان نشدیم. این باید خب تو عملم احساس بشه. جوانی که حالا اعتماد رو باید واقعا لمس کنه، واقعا باید اگه میخواد بیاد تو صحنه توی شرایط ایجابی که حالا اون بحث نارضایتی توی خانواده ها هستش، اغلب حالا این مشارکت
جوانان در رأسشن. آره
و در جوانان در رأسش هستن. خب ما خودمون خب دور قبلی مجلس 11 کاندید مجلس شورای اسلامی بودیم تو حوزه انتخابی خودمون و حالا فعالیتی که داشتیم، صحبت هایی که می کردیم، خب یه تجربه هایی من حالا کوتاه هم داشتم.
این خیلی خوبه این تجربه.
بله.
اصلا مواجهتون با نسل جوان چطور اصلا مواجهه؟
ببینید ما الان قاطبه مردم اون شکل گیری اصلی شور انتخاباتی یه بخشش به جوانانه.
حالا همین بود، یعنی جوان ها اومدن شور انتخاباتی.
خب جوان خب تو فضای مجازی بیشتر فعال بله هست بله. و حالا اطلاعات رسانه‌ای که به روز هست میدونه تو این 4 سال عمل کردی، حالا با توجه به حوزه انتخابیه بله. که حالا حضور داره، اگه تک نماینده بوده یا دو نماینده داشته یا حالا مثل کلان شهرها که حالا قص علی هزار نماینده تعدادشون مشخص هستش، میدونن که حالا چه وضعی دو چارش هست، حالا یا اون دوره 4 ساله
کارنامه‌ای داره.
دقیقاً. خب یکی جوانان هن، یکی اون مادران. واقعا این چیزی که ما حالا تجربه داشتیم تو حوزه انتخابی خودمون، زنان در کنار واقعا خانواده میتونن شور انتخاباتی رو زیاد کنن و واقعا میتونن بگن که آقا ما اصلح رو میدونیم، اون کاندیدی که واقعا میتونه مؤثر باشه. اما اون باید لمس بشه. خب بحث جوانان حالا یه بحث اعتماد هستش که بتونن واقعا اون عملکرد نمایندهی که تو اون دوره 4 ساله حضور داشته، حالا آیا تاریک بوده
بله.
یا واقعا رویکردش روشن بوده، مسیر راهش، مسیر انتخابیش، آیا توی اون کمیسیونی که حالا حضور پیدا کرده تونسته مؤثر باشه
بله.
یا واقعا نه به عنوان یه نمایندهی واقعا حضور داشته اونجا توی کمیسیونی، حالا انتخاب شده، حالا رشتهش هم مرتبط نبوده و رفته. واقعا شما وقتی سرچ میکنی اسم اون نماینده رو ببینی واقعا هیچ مصاحبه هیچ بحثی نداره
مثلا تو این 4 سال مثلا رو هم دیگه 20 دقیقه هم صحبت نکرد،
واقعا اصلا هیچ چالشی ایجاد نکرده و واقعا نتونسته تو قانون گذاری حالا تحت تاثیر حالا واقعا شرایط مجلس باشه و بیشتر حالا یه مانند یه کارمند معمولی که توی اداره حضور داشته تونسته حالا خودش رو پیش ببره و حالا رسیده موقع انتخابات و میخواد دوباره بیاد و واقعا کارنامه‌ای نداشته و این جوان اینو میبینه،
به این راحتی راضی نمیشه،
جوان این رو میبینه و واقعا میتونه واقعا انتخابش رو در بستر همین پیامدهایی که وجود داشته انتخاب کنه و حالا میتونه به خانواده خودش هم حالا با اون نگرش هایی داره با اون اطلاعاتی که داره همونطوری که واقعا تو خط مقدم
جهت بده،
واقعا خط مقدم جهت بده، همونطوری که واقعا جوانان در 8 سال دفاع مقدس خط جهت دادن جناب فرخی و این واقعا خیلی میتونه کمک رسان باشه. خیلی از خانواده ها شما نگاه کنید تو مسائل حالا نه سیاسی، تو مسائل روزمرگی زندگیشون هم واقعا پسر جوونشون یا مثلا دختر جوونشون که تحصیل کرده است، تحصیلات آکادمیک داره، ازش چاره میجوین، آقا میگن که آقا ما میخوایم مثلا این سفر رو بریم، این کارو میخوایم انجام بدیم، این خرید رو میخوایم انجام بدیم،
بخاطر همون تحصیلات.
این نگاه به جوان واقعا یه نگاهیه که باید حرفه‌ای و پیشرفته تر ادامه پیدا کنه.
بله سپاسگزارم، توضیحات بسیار خوبی دادین. آقای دکتر دهقان، ببینید نکته هایی که آقای مهندس خضری فرمودن در واقع گویای این بود که نسل جوان به این راحتی دیگه اقناع نمیشه، به این راحتی دیگه راضی نمیشه و باید بهش برنامه داد، باید بهش طرح داد. یکی از مسائلی که الان مطرح اینه که لیست های انتخاباتی ما، اون جریاناتی که میخوان وارد مجلس بشن و اکثریت رو در دست بگیرن، چرا طرح و برنامه قابل توجهی به همین نسل جوان ارائه نمیدن؟ این ارائه طرح چقدر میتونه مؤثر باشه در اینکه جوانان رو راضی کنه به مشارکت بالا در انتخابات؟
خب نسل جوان عرض کردم به دلیل این رو به جلو داشتن، این تلاش و عجله برای پیشرفت و جلو رفتن، از طرفی وابستگی ها و عواملی که اون رو میتونه متوقف بکنه، مثل حالا سرمایه های مالی، مثل شاید شغل، شاید دارایی، شاید خانواده، یه مقداری او رو راحت تر در واقع گذاشته و او وابستگی و عوامل مانع پیشرفتش کمتر هست، لذا میتونه توقعات و انتظاراتش رو خیلی روشن‌تر و با صدای بلندتر بیان بکنه و به همین میزان هم توقع آشکارگری، توقع روشنگری و آگاهی‌یابی بیشتری داره. خب امروز هم به دلیل تنوع منابع اطلاعات و جریان تبادل اطلاعات که حالا اهم از اطلاعات غلط، اطلاعات درست یا سوار شدن عوامل فریب بر مجاری تبادل اطلاعات، این آفت رو و این خطر رو هم بر سر این حقیقت جویی و تلاش برای درک واقعیت برای جوان ایجاد کرده. بنابراین کسانی که قصد دارن پا در این عرصه بگذارن باید هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ اشراف بر ابزار و روش‌های تبادل اطلاعات یک دارندگی و یک توانمندگی رو در خودشون ببینن که پاسخ روشن و شسرفته شده به سوالات جوانان ببینن. جوانان یکی از سوالات اساسیشون این هست که امروز ما کجا هستیم و از چه طریقی به کجا میخوایم برسیم،
برنامه‌تون چیه،
برنامه‌تون در واقع چیه، ابتدا و انتهای حرکت چیه و ما انتظار داریم که در 4 سال بعد در فلان نقطه ایستاده باشیم. و میبینیم که در گذشته کسانی که وعده هایی دادن، قرارهایی با ملت گذاشتن، امروز جوانان به خصوص مطالبه گر هستن و تحقق اون وعده ها رو دنبال میکنن که چند درصدش عملی شد، چند درصدش ناکام ماند، چند درصدش در واقع غفلت شد ازش. لذا برنامه های قابل تحقق، برنامه های شدنی، برنامه هایی که در حیطه اختیارات، وظایف و مسئولیت های نمایندگان مجلس و در حیطه مسئولیت های مجلس هست رو باید به نسل جوان به صورت روشن و آشکار از طریق ابزار موجود ارائه داد. طبیعتا جوانی که امروز انتخاب میکنه 4 سال دیگه هنوز هم در سن جوانی هست، 4 سال به عمرش اضافه شده، اگر ما
منتظر ببینه چی شد.
بله منتظر هست و چه بسا اگر خدایی نکرده اتفاقی در این 4 سال رخ ندهد، پیشرفتی رخ نده، موجب سرخوردگیش میشه. یعنی دنبال میکنه برنامه ها رو. جوانانی که 4 سال پیش به این مجلس رأی دادن،
بله،
خب امروز دنبال میکنن و به نظرم یکی از رموز موفقیت نمایندگانی که اکنون مجدد ثبت نام کردن برای مجلس بعدی این هست که یه پاسخ روشنی بدن
از کارنامه‌اش
بر پیشرفت‌های اتفاق افتاده، کارنامه‌ای که در واقع برای خودشون رقم زدن. البته این مجلس کارنامه‌ای نسبتاً موفقی داشته، اتفاقات خوبی افتاده، منتها مشکلی که وجود داره تبیین، بیان و آگاهسازی نسل جوان از در واقع این کارنامه و پیشرفت‌هایی که رخ داده. طبیعتاً اینها میتونه جوانان رو تشویق بکنه و امیدوار بکنه به اینی که ادامه این مسیر و ادامه این راهی که بخشش طی شده میتونه اونها رو به اون قله وعده داده شده نزدیکتر بکنه
و اقناعشون کنه برای مشارکت در انتخابات.
بله
آقای مهندس خضیری، ببینید الان جوانهای ما با مسائل مختلفی دست و پنجه نرم میکنن. ما فکر میکنم حدود بین 15 تا 16 میلیون جوان مجرد داریم. برخی هاشون حالا به حق یا ناحق مسئله خدمت سربازی براشون هست، برخی هاشون حالا جدا از اینها خب اشتغال، مسئله اشتغال براشون دغدغه جدی هست، حتی مسئله مهاجرت هم الان در دستور کار برخی هاشون هست. اگر ما بخوایم یک نگاهی به همه اینها داشته باشیم، حتی جزئی هم در موردشون صحبت کنیم، نمایندگان امروز یعنی کاندیدای امروز برای مجلس 12 باید چگونه با این مطالبات برخورد کنند که جوانان راضی بشن به مشارکت در انتخابات؟
ببینید عرض شد که اغلب جوونا با فکر باز همونطوری که اشاره شد،
بله،
و قطعا حالا پیشکسوتان اون دوستانی که حالا سن و سالی ازشون گذشته،
بله،
که حالا هم انقلاب رو حضور داشتن هم زمان جنگ حضور داشتن، قطع به یقین با تجربه تر بودن و حالا در راستای مشاورهی میتونن واقعا تأثیر گذار باشن. اما تو سیستم اجرایی و عرض شد خدمت شما تو بحث همین حضور در مجلس شورای اسلامی، جوانان میتونن تأثیر گذار باشن. حالا بحث قوانینی که شما فرمودید، خب این قوانین هم باید در راستای حالا به مرور زمان با توجه به این که حالا اغلب حالا در زمان خودشون بعضی از قوانین خب نیاز داره که تغییری بکنه، یه بازنگری بشه، یا نیاز داره که یه اصلاح و حالا ویرایشی صورت بگیره توی قوانین وضع موجود و با توجه به اتفاقات بله. این مسیر پیش گرفته میشه. اما عرض شد خدمت شما همونطور که آقای دکتر فرمودن در تایید فرمایش ایشون مجددا عرض بکنم که ما مجلس موفقی رو نسبتاً داشتیم. خب بحث حالا قوانینی که صورت گرفت که حالا تعدادشون حالا خب به این جلسه حالا قد نمیده که ما بخوایم حالا جز به جز و دیتیلی جلو بریم،
بله.
ما خب نسبتاً مجلس موفقی داشتیم، مجلسی که حالا واقعاً توان خودش رو گذاشت، اما خب بهترم میشه عمل کرد. ما خب بحث همین شفافیت آرا که خواسته مطالبه جوانان هستش، خب این بحث تصمیم برای مردم
خیلی امروزه تو شبکه‌های اجتماعی دربارش حرف میزنن،
بله.
یعنی این که
بله.
آره چی شد شفافیت آرا، چی شد، به کجا رسید؟ بله.
و یه جمله داره این که آقا تصمیم برای مردم در مقابل چشم مردم.
بله.
خب ما یادمونه که حالا سنمون خیلی کوچیک‌تر بود، مادر بزرگ و پدر بزرگ ما همیشه ترغیب میکردن. ما یه حوزه انتخابیه هم داریم که جناب فروخی واقعا خوبه که حالا این رسانه میشه حتی تو صدا و سیما عنوان بشه، بحث حالا شبکه‌های تلویزیونی نه حالا رادیویی که حالا مخاطبش به مراتب کمتر شاید باشه، اینکه ما تو حوزه انتخابیه هستیم که انتخابات از مثلا 15 روز پیش در اوایل بهمن ما واقعا شروع شده اونجا و جاید. این حوزه انتخابیه تفریحشون هست، واقعا باور کنید که حتی این شبها میان باز میبینن، بازبینی میکنن برنامه ها رو، میبینن این جلسات و گفتگویی که حالا زودتر از اون یک هفته
هم هم.
دقیقا تو منازل، حالا تو مجامع عمومی، تو مساجد، تو بحثایی که حالا پیش میاد، واقعا این جوانان هم در رأس این گذر هستن و همه چی رو واقعا مطالبه میکنن تو فضای مجازی و واقعا یه شور وصف ناشدنی
جالبه. بله.
پایدار هستش تو حوزه انتخابیه نطنز و بخش غمسر.
بله.
و واقعا شما اگه نگاه کنید تعداد آرا رو در اون حوزه انتخابیه واقعا مشارکت بالایی داشته تو سالهای اخیر و همیشه مردم پای نظام و پای کار بودن. خب این بحث رو حالا بخوایم بحث خودمون داشته باشیم، این که شفافیت باید
در کنار مردم و واقعا در مقابل مردم باشه، فاصله ای وجود نداشته باشه. بله. بین نماینده ای که مادر بزرگ ما خدا بیامرز میگوش که آقا نماینده وکیل مردمه. بله. شما با چند نفر باید راحت باشی، با پزشکت باید واقعا محرمت راحت باشی، صحبت های مشکلاتی که حالا خدای نکرده هستش از وضع جسمانی، با وکیل خودت باید راحت باشی که اگه میخواد مطالبهی برات داشته باشه بتونه واقعا اون رو به صحت
بدونه،
واقعا بدونه اصلا مشکل چی هست، واقعا اگر میخواد واسط یه لایحه‌ای بنویسه بتونه واقعا به اون تفسیرهای قانونی اشاره کنه. بحث وکیل مردم هم اینه که مردم خب گذاشتن صدشونو گذاشتن پای این نظام و انقلاب. وقتی که من میگم از 10 روز گذشته حوزه انتخابی ما شروع شده این شور انتخاباتی و واقعا مردم هستن پای کار، میان هی پرسجو میکنن، رصد میکنن، افرادی هستن که به نفع داوطلبای دیگه‌ای که خیلی صلاحیتشون بیشتره و واقعا میتونن کارسازتر باشن کنارگیری میکنن برای اون همگراییه، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای اینکه واقعا شناخته بهتر بشه، راحت‌تر حضور پیدا کنن پای صندوق‌های رأی مردم. خب این مردم صدشون رو گذاشتن، خب اون نماینده هم باید بالاخره اون قوانینی که میخواد حالا حضور داشته باشه، خب بخش عمده کار نماینده اینه که بالاخره وقتی امام فهمودن که مجلس در رأس امور هست، رهبری فهمودن، خب این در رأس امور دو تا کار اساسی داره دیگه، هم آقای دکتر استاد ما هستن، هم شما هم بینندگان عزیز، یکی بحث تقنینه و یکی بحث نظارت.
بله.
ما تو قانون گذاری باید خب فعال باشیم، یه بخشی از نمایندگان غیبت دارن توی وقتی که داره قانون گذاری میشه، خب این حق و ناسه.
بله.
وقتی یه مردم پای کار هستن میان واقعا با شور و شعف واقعا میان، کسی که من بودم تو حوزه انتخابی خودمون افرادی بودن که واقعا مصداق حدیث قدسی پیغمبران نعمتان مجهولتان و صحت و الامان، که واقعا حفظ واقعا اون سلامتی و امنیتی که برقراره تو نظام مقدس جمهوری اسلامی از برکت خون شهدا، از برکت واقعا وجود رهبری، خب مردم هم میخوان که واقعا این نماینده حضور داشته باشه در صحنه علنی مجلس، این مردم هم که میخوان تأثیرگذار باشه نمایندهشون.
آقای خزی شما به وظایف نمایندگان اشاره کردین، چون میخوام یه حالت گپ هم داشته باشیم با هم دیگه، جذابتر خواهد بود. خیلی از جوانای ما الان میدونن که قولی که نماینده داره میده تو بحث قانونگذاری نیست، اجراییه. یعنی من دیدم و تذکرم میدن، میگم بابا این کاری که تو میگی وظیفه شهرداره، وظیفه استانداره، اصلا وظیفه دولته، تو بگو تو حوزه قانونگذاری میخوای چیکار انجام بدی. یعنی میخوام بگم جوانها در این حد روشنن، در این حد دارن مسائل رو میبینن.
ببینید نمایندگی طبق فرمایش اول حضرت آقا که فهمودن که تخلفی که تو سیستم اجرایی تو انتصابات دخالت داشته باشه، حالا پیرامون ماده حالا فکر میکنم 48 و 47 قانون اساسی در تمامی امور میتونه واقعا نظارت داشته باشه و واقعا میتونه حق مردم رو، حق جامعه و حق سالم مردم رو، واقعا حقی که شرعی هست و واقعا میشه قبل از قوانین بهش رسیدگی کرد رو واقعا پیگیری کنه و واقعا نظارت داشته باشه رو قانون گذاری، که قانونی که واقعا داره تنظیم میشه اگه بحث سربازی حرفه‌ای هستش، اون رویکرد تخصصی که به امنیت آسیب نمیرسونه و تحول در خدمت وظیفه عمومی داره رو چطور میشه واقعا قانون تصویبش کرد. اگه بحث مسکن هستش که حالا حوزه تخصصی خود من هستش، میشه خب بحثی داشتش که شکست انحصار زمین رو ما با تخصص زمین، حالا با تخصیص زمین رایگان به مردم، حالا آیتم‌های مختلفی داره، دیتیل جزئیات مفصلی داره که میشه بهش پرداخت. خب برنامه‌ای هم داشتیم، حالا ما افتخار اینو داریم که دبیر کمیسیون عمران مجمع مشورتی نظام مسائل کشور هستیم. حالا عنوان این ذکر که خود طولانی بود برای شما می خود جذاب اومد ابتدای جلسه، که من خوبه که یه 30 ثانیه در خصوص این قضیه صحبت کنم. ببینید مجمع مشورتی نظام مسائل کشور که متشکل از 10 کمیسیون مشابه کمیسیون های مجلس هستش، متشکل از جوانان نخبه‌ای که حالا حضور داشتن و واقعا از کف میدان اینها اومدن، واقعا برداشت شدن و واقعا اومدن پای کار در یه سایت نرم افزاری، یه سایتی به نام انما.ir احصای مسائل میکنن. خب ببینید مشکلات در 450 شهر کشور و 31 استان میاد بررسی میشه و این نیستش که فقط ما مشکلات رو ببینیم. حالا تو بحث زمینه عمران یه بحثی هستش که مثلا ما مشکلات رو بهش میرسیم و میفهمیم که حالا تو فلان شهرستان استان سیستان بلوچستان ما همچین مشکلی داریم.
بله.
در خصوص عمران یه وقتی هم هستش که این مشکلات خوب چاره ای نیستش، که فقط مثلا اگه ما مسئله رو داشته باشیم، حل مسئله ما در مجمع مشورتی نظام مسائل داریم و حالا کار خوبی که
بررسی و تحلیل و
کار خوبی که شکل گرفته. میرون فرمایش کنید که ما در برنامه هفتم توسعه هم تونستیم کمک رسان باشیم به مجلس شورای اسلامی و یه کارهای خوبیش اتفاق افتاده.
ممنونم، متشکرم. آی دکتر دهقان، ببینید الان با برخی از جوانا که صحبت میکنید، حالا به دلایل مختلفی از جمله برآورده نشدن آن چیزی که از مجلس میخواستند، از ادوارها در برخی